أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث جدیدی بشم، کلام محقق اصفهانی در تکمیل کلام مرحوم آخوند، تکمیلی رو برای بحث گذشته و اون چه مربوط بود به کلام ایروانی و محقق روحانی عرض کنم. مرحوم آقای روحانی کلامی رو از محقق همدانی نقل فرمود که مضمونش این بود که اوامر ارشادی در حقیقت امر در این موارد مستعمل در تکلیف و در تحریک، نه اینکه مستعمل در دلالت بر جزئیت و شرطیت. مدلول اون جزئیت و شرطیت نیست، مدلول امر در ارشادیات به جزئیت و شرطیت به اصطلاح قوم، مدلول همون امر در تکلیفیات به مثل صوم و صلات. با این تفاوت که امر در اون چیز ازش تعبیر میشه به ارشاد به جزئیت و شرطیت، مستعمل در تکلیف مقیده، طلب فعل نسبت به کسی که بخواد امر رو صحیحا انجام بدهد. پس امر به رکوع در صلات مثل امر به خود صلاته. غایت الامر امر به صلات مطلقه و امر به اون چه گفته می شود به جزء صلات مقید به من یرید و فعل الفعل الصحیح. این فرمایش ایشان بود. مرحوم آقای خوی قدس سره در تقابل با این قول، ایشون در فقهش و اصولش یه فرمایشی داره که اصلا حقیقت امر در موارد اوامر ارشادیه منسلخ از معنای حقیقی امره و مغایر با معنای امر در تکلیفیات. امر در تکلیفیات طلب الفعل، مثل امر به صوم و صلات، ولی امر در ارشادیات اعم از مرکبات و معاملات. اوامر ارشادیه مدلولش امری مغایر مدلول وضعی امر و مدلول امر در احکام تکلیفی است، چرا که امر به جزء و امر به مقید اصلا دعوت به فعل نیست. مفاد امر در حقیقت تعبیرشون اینه که قد انقلبت عن ظهور حل اولی به اون چه مفادش جزئیت و شرطیته. کم فرقون بین حرف مرحوم محقق همدانی که میگه امر مستعمل در مثل اجزا و شرائط، همان مفادش همان مفادیست که امر مستعمل در تکالیفه. ایشون میگه اصلا نه، امر منقلب از وضع خودش هست و از ظهور خودش هست، اصلا ظهور در طلب نداره. امر به رکوع و به صلوات مقیده به طهارت، اصلا ظهوری در طلب طهارت و طلب رکوع نداره، بلکه ظهورش جزئیت و شرطیته. ظهور امر در معاملات صحت و فساد امر و نهی. این بحث رو در نهی هم ایشون جاری میکنه. و مترتب فرموده مرحوم آقای خویی قدس سره بر این مطلب، این که در امر به مرکبات، اجزاء در مرکبات و نسبت به امر به شرائط که مفادش جزئیت و شرطیت و صحت و فساده، دیگه قابل حمله بر استحباب و کراهت هم نخواهد بود. این ثمره مهمی است که اینجا بر این بحث میخواد مترتب بشه، و لذا مناسب دیدم این بحث رو اینجا دمج کنم در این اثنا و ملحق بشه به این بحث. و این بحث بحث سیالی است سر تا سر فقه. هر کجا معمولا این کلام از مرحوم آقای خویی متکرره، تو کلام آقای تبریزی هم آمده، هر کجا امر ظهور در ارشادیت به جزئیت و شرطیت و مانعیت، امر که میگیم شامل نهی هم میشه پس مانعیت، ظهور در جزئیت و شرطیت و مانعیت و صحت و فساد درش مفروضه، دیگه این امر قابل حمله بر استحباب نیست. ولذا اگر یک دلیلی درش آمده بود امر به غسل شیئن، و در دلیلی آمده بود که لا یجب و غسلو، بین این دوتا تهافت و تعارض از نظر مرحوم آقای خویی، چون امر به غسل مفادش ارشاد به نجاسته، عدم وجوب غسل مفادش عدم نجاسته، بین نجاست و عدم نجاست تهافت و تعارض جمع عرفی وجود نداره. بله اگر بگه اول ماه دعا بخوانید، در یک دلیلی بیاد بگه واجب نیست، جمع بین این دو به حمل امر به دعا به حملش بر استحبابه، دعا بخوانید و واجب نیست. اما در یه دلیلی اگر بیاد بگه فلان لباس رو با ملاقات مثلا با عرق جنوب از حرام بشویید، در یه دلیلی بیاد بگه لا بأس بالصلاه در لباس مشتمل بر این خصوصیت، ایشون میگه نمیتونیم ما بگیم امر به غسل این صلات رو، غسل این لباس رو برای صلات رو بگیم یعنی استحباب، چون امر به غسل یعنی نجاست، دلیل بر عدم وجوب غسل نفی نجاست رو میکنه صریحا، و بین نجاست و عدم نجاست تعارض محکمه. و همینطور در غیر مرکبات و مواردی از این قبیل، حتی در معاملات نهی از شیئی در ضمن معامله، یعنی بطلان اون معامله، نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، یعنی معاملت الغرریه باطلتون فاسدتون، البیع الغرری فاسدون. حالا اگر در یک دلیل بیاد بگه لا بأس به بیع الغرر، بین نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر و بین لا بأس به بیع الغرری تهافت، و محصل فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که امر در این موارد و همینطور نهی از معنای ظهوری اصلیش که عبارت از طلب الفعل و زجر عن الفعل منسلخه و منقلبه و مستعمله در یک امری که نعبر عنه بالجزئیت و شرطیت و المانعیت و صحت و الفساد و طهارت و نجاست و ما شاکل ذالک. مرحوم محقق همدانی درست در تقابل با این حرف فرمود، امر در مثل این مرکبات و مواردی مثل معاملات، مثل امر به غسل، ظهور در دعوت به فعل داره، تکلیف به فعل، منتها این تکلیف به فعل مقیده. در قبال این دو حرف اونی بود که در کلام مرحوم آیه آخوند قدس سره بیان شد با تکمیلی که ما عرض کردیم، که این امور از قبیل دوائی است. قضیه جزئیت و شرطیت و مانعیت مثل امر تهدیدی و تعجیزی و مواردی از این قبیله. امر گاهی صادر به داعی تحریک و گاهی صادر این امر به داعی تهدید. طلب یه وقت به داعی تحریکه، یه وقت طلب به داعی تهدیده. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره به عین در اوامر ارشادی پیاده میشه. امر یه وقت صادر به داعی تحریکه، یه وقت صادر به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت، نه به داعی تحریک. اصلا ممکنه بالفعل اصلا هنوز ظهر نشده، ولیکن داره میگه لا صلاة الا به طهور، یا امر به صلات الا تقدیر طهاره، ارکع فی صلاتک. ارکع فی صلاتک معناش این نیست که الان پاشو رکوع کن. ارکع فی صلاتک معنا این که میگیم ارشاد به جزئیت اینه که مفادش اینه هر کجا امر به صلات بود رکوع جزئشه و رکوع انجام بگیره چون جزء صلاته. پس مفاد این امر فعلا دعوت به رکوع نیست، مفاد ارکع فی صلاتک اینه که رکوع جزء صلات، هر کجا صلات بخواد محقق بشه بدون رکوع محقق نمیشه. اما شما الان دعوت به فعل رکوع دارید و امر به رکوع ارکع فی صلاتک، یعنی شما رو داره الان تحریک به فعل رکوع میکنه. کلا، امر به کل نه دیگه، آقای من اگر بناس امر شد مقید به وقت نشد، تکلیف مقید به وقت نشد، تحریک همی الان هست، منتها تحریک الان نحوه چی؟ واجب معلقی که صاحب فصول فرموده، و لذا بر شما تحصیل مقدماتش از الان لازمه، چون تحریک نحوه اون فعل با خصوصیات. اما در مثل ارکع فی صلاتک هیچ تحریکی نداره. ما باشیم و ارکع فی صلاتک میریم میگیریم میخوابیم، چون اگر گفته بود اگر یه وقتی بخواید نماز بخونید، همون تعلیقی که اشاره میشد، با رکوع بخوانید، آیا معناش اینه که الان برید رکوع انجام بدید؟ معنای جزئیت و شرطیت اینه که تحقق این شی منوط به اون جزء و شرطه، اما الان تحریکی برای انجامش نه، وجود نداره. حالا اونی که به این نه معلق باشه، یا اصلا مفاد این باشه به قول مرحوم آخوند طلب بدای ارشاد به جزئیت، طلب بدای ارشاد به جزئیت معناش اینه که طلب فعلی نیست، معناش اینه که الان تحریک طلب فعلی نیست، به این معنی که الان تحریک درش نیست، نه اینکه طلب نیست. پس مفاد امر حتی در موارد ارشاد به جزئیت و شرطیت و صحت و فساد و نجاست و دیگر امور رو مسلک مرحوم آخوند طلبه در امر و زجر در نهی. منتها طلبه در موارد ظهور ارشادیت در جزئیت و شرطیت و قرینه، ظهورش اینه که طلب به داعی تحریک نیست بلکه به داعی ارشاد جزئیت و شرطیته. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه حتی در معاملات، حتی در مرکبات، اگر امر بشه، اگر گفت به جای ارکع فی صلاتک اقنط فی صلاتک، بعد به دلیلی گفت لا یجب علیک القنوت، لا بأس بالصلاة بدون قنوت، لا بأس بترک القنوت فی الصلاة، میگیم اقنط فی صلاتک یعنی چی؟ استحباب قنوت در صلات. چون مفاد امر طلبه نه جزئیت، تا بین اقنط فی صلاتک و بین لا بأس بترک القنوت فی الصلاة تهافت شکل بگیره، چون بین جزئیت و جواز ترک جز تهافته که مرحوم آقای خویی فرمود، که مرحوم آقای تبریزی فرمود. مفاد اون طلبه، منتها طلب به داعی تحریک یا طلب به داعی جزئیت و شرطیت، طلب به داعی بیان جزئیت و شرطیت، یا به قول مرحوم همدانی طلب مقید به من یرید و فعل صلات کامل، یعنی در حقیقت فرمایش مرحوم آخوند یک طرف، فرمایش مرحوم آخوند و محقق همدانی و اینها مثل ایروانی و اینو که دیگه مرحوم ایروانی نداشت، مرحوم آخوند روحانی در یک طرف. مرحوم آخوند میگه من امر رو در مرکبات و معاملات نمیتونم حمله بر استحباب بکنم، ولی هم محقق همدانی و هم مرحوم آخوند چرا همین کارو میکنن با قرینه، و بین ترخیص در ترک مأمور به و بین امر به اجزا در مرکبات تهافتی احساس نمیکنن، ولذا به نظر میرسه حقم با مرحوم آخونده در این مقام. حالا کلام محقق همدانی هم تمام باشه، باز نتیجهی مساوی از این جهت با کلام مرحوم آخونده افاده میکنه، و اون این که با وجود معارض جمع عرفی به حمل امر بر استحباب حتی در امر در مرکبات و در معاملات جا داره. من فقط یه عبارتی رو از مرحوم آقای خویی اشاره میکنم، و یا این آقای خویی در جاهای متعدد فراوان ذکر کرده، ولی من یه عبارتش رو فقط اشاره میکنم که آقایون بقیه رو خودشون برن مراجعه کنن. ایشان فرموده الاوامر و النواهی فی المرکبات قد انقلبت عن ظهورها الاولی الى ظهور ثانوی فی الارشاد الى جزئیت شیء او شرطیته او الارشاد الى مانعیته او الارشاد الى الفساد و اظهر منها فی المعاملات، که این انقلاب تا اینکه می‌فرماد فلا ظهور لها فی الامر المولوی، اون وقت این که جمع به استحبابم نمیشه در کلمات ایشون مکرر آمده. یه موردشو از کلام آقای تبریزی که مشابهش رو کلام آقای خویی هم داره نقل میکنم. این مورد اولی رو که عرض کردم کلام آقای خویی بود، این دومی کلام آقای تبریزیه. ایشون فرموده هم در مورد قضیه امر به غسل، حمل الامر علی الاستحباب، امر به غسل مع ورود ترخیص فی الترک یعد جمعا عرفیا فی موارد الحکم التکلیفی و اما فی موارد الامر الارشادی و منه الارشاد الی تنجس الثوب والبدن. اینجا عبارت دیگه افتاده دیگه از قلمم، که در این مورد نه حمله بر استحباب جا نداره. آخر عبارت هم ایشون داره ولا اقل من عدم امکان احراز کونه جمعا عرفیا. تنقیح، تنقیح مبانی، جلد 2 صفحه 69. حمله بر کراهت میکنه معامله، میگه به اقراری مکروهه، نه نبی ولذا میگیم نه نه عن بیع تلقی رکبان. بلا اشکال بنای فقها بر اینه بیع مع تلقی رکبان مکروهه یا شراء مکروهه. این گونه نیست که نه عن بیع الغرر صریح در بطلان و فساد باشه تا لا بأس به بیع غرر از قبیل منافی صریح باشه، نه، نهی از این معامله لولا ترخیص فی ترکه ظهور نهی در اینه که باطله، اما نه اینکه نهی مستعمله در بطلانه. خوب دقت کنید این کلامی رو که از آخون تقریر کردیم حلال المشکل بود، مدلول نهی، مدلول استعمالیش بطلان نیست، مدلول استعمالی نهی منع از اقدام به فعله، مثل نهی از شرب خمر. منتها نهی از شرب خمر به دعای تحریمه، نهی از بیع غرر به دعای ارشاد به فساده، نه اینکه معنای نهی از بیع یعنی البیع باطلون معنای استعمالیش این باشه. بله اطلاق نهی از معامله دال بر ارشاد به فساد داره، اما دلالتش بر اساس همون دایی است نه بر اساس مدلول استعمالی. فساد جزء مدلول استعمالی نیست، داعی استعمال نهی در همان معنای وضعیشه. معنای وضعی نهی یعنی معنایی که وضع علی استعمل فی، عبارت از زجر از فعل، منتها زجر از فعل به داعی لا به داعی، به داعی تحریم لا به داعی دیگر. ولذا استعمال نهی در غیر این دعایی هم ممکنه حتی مجاز باشه، اشکال نداره. للقرینه نهی ظهورش در وضعش برای تکلیفیه، استعمالش در موارد ارشادی بفرمایید مجاز، من این نداره. اونتا با قرینه، قرینه داریم برای این که نهی مستعمل در مورد حکم تکلیفی نیست. قرینش چیه؟ قرینش اینه که ولو یه قرینه عامه، قرینه اینه که معاملات حرمت نفسی ندارن. این در جای خودش اینجوری عرض کردیم، ظاهر نهی از معاملات اینه به خاطر اون غرض مقصود از منهی و عنه. غرض مقصود از منهی و عنه در خمر شرب باید منع از شرب شکل بگیره، میشه حکم تکلیفی. غرض مقصود در معاملات اثرش نقل و انتقاله، پس بنابراین من به لحاظ اون اثر میخواد باشه. ولی به هر حال
الان دیدیم که روایت دیگه داره میاد، مثلا یه لا بحث و بیبعی قراری، مثلا الان به
این هم داله
بر حکم تکلیفی داره میشه، درست؟
نه لا بعثه نص، فرض اینه لا بعثه نص در صحته. اگر به
مثلا بین قرینه ولی نسبت سنجی میشه،
نسبت سنجی میشه، یعنی یک کدوم نص یک کدوم ظاهر. لا بعثه نص در صحت معامله است. به جای لا بعثه بگید بیع القرار، البیع القراری صحیحو، که اونی هم که گفتم همین بودا، منتها من به خاطر دل شما مثال رو عوض کردم. بله بله معلومه، کما این که در مثل قضیه جمع بین امر و ترخیص هم همینه دیگه. اگر گفت که مثلا نماز واجبه و بعد گفت نماز اول ماه واجبه، یعنی امر کرد به صلات اول شهر، بعد گفت لا بأس به ترکه، لا بأس به ترکه، نص در این جهت فرض ما این بود. و این بحث بحث سیالی است در معاملات و در مرکبات در فقه، که نقطه فرقی است بین مبنای مرحوم آقای خویی و من وافقه، مثل مرحوم آقای تبریزی و دیگران. و ونی این که خود مرحوم آقای خویی قدس سره به این مسلک و مبنای خودش هم در فقه معمولا پایبند نیست، بله در عده‌ای از موارد به این تصریح هم داره، اما در جمله از موارد خودشون هم پایبند نیست. در باب ابواب نجاست، اون جاهایی که حمله بر استحباب میکنه بعضی از امور رو، من به نظرم و موارد متعددی که لولا قرینه ایشون خلاصه حمله بر ارشاد میکنه و به لحاظ قرینه حمله بر استحباب میکنه، تطبیقات متعددی در فقه داره. کسی اگر مراجعه بکنه برخورد میکنه به موارد فراوانی از این دست. خب اونش اون دیگه قرینه میشه برای این که اون ظهور ثانوی که مرحوم آقای خویی فرمود ظهورش در اینه که بدائی ارشاده به هم میخوره، ظهورش در طلب از ناحیه غیر دائی ارشاد به جزئیات خواهد بود، چون اون قرینه نص بر اینه که جزئیاتی در کار نیست. اما مدلول استعمالی امر عوض نمیشه، ارشاد نمیخواد دیگه، طلب استحبابیه دیگه، ارشاد نمیخواد، طلب تکلیفیه، حالا یا وجوبی یا استحبابی.
صد تا مبنای محقق همدانی هم این توافق هست، چون بالاخره ایشون میگن امر و طلب برام در جزئیات، اما امر و طلب هست در جزئیات، و این امر و طلب که در جزئیات هست نمیسازه نسبت به اون امری که ترخیص رو برام داره، حتی اینا ما هم توافق داره، لذا ایشون رو برام مرتبط با خوبی بکنیم.
خب ایشون آخه فرض اینه که ایشون فرمود امر یعنی طلب و تکلیف لمن یرید و اتیان العمل کاملا، اصلا یعنی همین دیگه، اصلا تکلیف امر یعنی تکلیف، اصلا امر به معنای ارشاد ما نداریم، تکلیف لمن یرید و اتیان العمل کاملا. خب کلام اینه که تکلیف تکلیف، اما تکلیف به معنای چی؟ تکلیف به معنای تحریک، نه تکلیف به معنای لزوم مثلا جزئیات بشه، تکلیف به معنای تحریک. اما تحریک به ایشون فرمود تحریک علا تقدیر اتیان بالعمل کاملا. خب شما از این قیدش باید رفعیت کنید، نه از تحریکش. اونجایی که از جزئیت منسلخ میشه میشه استحباب، استحباب اون فعل مأمور به، تحریکش جایی نرفته، قیدش منتفی میشه.
خب پس در قید بحث ما در همون قیده، پس توی قید میشه توافق بشه.
ولذا قید با قرینه اون قید میپره میره دیگه. ولی مرحوم آقای خویی خواست معنا رو مقید فرض بکنه، معنای که انه مثل امر بسیط، نه اینکه دو جزئی. معنا عبارت است از جزئیت. ارکع یعنی الرکوع جزءن. خب دیگه نمیتونید بگید الرکوع جزءن ولا بأس به ترکه. حرف مرحوم آقای خویی این بود که مفاد امر در مرکبات جزئیت، شرطیت، صحت به نحو بسیط.
در این ثمره ولی مشترک میشن حرفا دو تا، اما در این ثمره ایشون ملحق واقعون نیست.
نه دیگه، با این بیانی که عرض کردم اگر دقت بکنید میبینید که رفع ید از قید ممکنه، اما رفع ید از معنا به معنای دیگر خواهد بود رو مسلک مرحوم آقای خویی. از این گذشتیم، مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در مقام ذیل اون چه مرحوم آخوند فرمود، بعد از آنی که فرمود مدلول استعمالی امر در موارد تهدید و تحریک یک چیزه و اون طلب، ایشان مرحوم آخوند قدس سره بعد فرمود بله ولو مدلول استعمالی یک چیزه، اما در این حال مشکلی نداره ما بگیم که اون دوایی که داخل در مدالیل استعمالی نیستند داخل در وضع و حقیقت هستند بعضیاشون، ولذا استعمال عام در غیر مورد تحریک از قبیل موارد تهدید و تعجیز فرمود مجازه و استعمال حقیقی منوط به خصوص موارد امر تحریکی، امر بدایی تحریکه. مرحوم محقق اصفهانی قدس سر رو وقتی که نتونسته مقصود مرحوم آخوند رو تلقی بکنه به بیانی که ما عرض کردیم، ایشان آمده گفته خب حالا مرحوم آخوند قدس سر رو فرمود قید وضع اما قید موضوع له نشد، پس ایشون نتیجهش این که بخواد بگیره اینه، پس استعمال امر در موارد تهدید مجاز نیستا. فهم مرحوم اصفهانی اینه، در حالی که مرحوم آخوند میخواد بگه دیگه حقیقت نیست، یعنی لا محاله دیگه حقیقت نیست. مرحوم آخوند میفرماد امر در موارد دائی تحریک حقیقته، یعنی در غیر اون دیگه حقیقی نیست، یا غلطه یا مجاز باید باشه که فرمود مجازه. ولی تلقی مرحوم اصفهانی اینه که امر حتی در موارد غیر دائی تحریک از قبیل تهدید استعمال حقیقیه. خب گفته حالا چه کار کنیم؟ مرحوم حالا میخواد کلام آخوند رو درست کنه، وصل پینه کنه. چه کار کنیم؟ امر در مورد تهدید حقیقیه مثل مورد امر تحریکی، ولی ما باید امر رو بر تحریک هم کنیم نه بر تهدید در دوران ام بین این دو. ایشون گفته سه راه من محقق اصفهانی پیشنهاد میکنم برای رسیدن به نتیجه این که اگر امر حقیقت میبود در خصوص موارد دائیه تحریک و مجاز در غیر اون چه اتفاقی می افتاد؟ اون اتفاقی می افتاد این بود که در امر مطلق رو باید حمله بر چه چیز کرد؟ امر تحریکی. همون نتیجه رو ما میاییم بنابر این که امر اختصاص نداره حقیقت بودنش به موارد بعث و موارد تهدیدم استعمال حقیقیه، همون نتیجه هم میتونیم بهش دست پیدا کنیم از طریق سه راه دیگر. راه اول انصراف. بگیم درست امر در تهدید استعمال حقیقیه، اما امر ازش منصرفه، اشکال نداره امر به برخی از معنای حقیقی منصرف باشه به حسه ای از معنای حقیقی. شما میگید آب، ممکنه این آب منصرف باشه به همین آبای متعارف، اما آبای کبریتی مال دریاچه ای که در یک نقطه خاصی از عالم پیدا میشه امر به اون انصراف نداشته باشه، در حالی که امر نسبت به اون حقیقیه یا مجازیه. اون آب نادر و شاز حقیقیه، ولیکن امر منصرف باشه، شامل اون نشه، منصرف به حسه ای از معنای حقیقی بشه. این یه راه. ببینید این مبتنیه بر اینه که جوهر کلام مرحوم آخوند رو تلقی نکرده، اون وقت میخواد مرحوم آخوند رو به نتیجه برسونه، میخواد بگه خب مرحوم آخوند میخواد بگه استعمال امر هم در مورد تهدید هم در مورد تحریک هر دو حقیقته، ولی در عین اینکه در هر دو حقیقته باید حمل امر بر قسمی از معنای حقیقی بشه، اول به دلیل انصراف. در اونجا داشت انصرافن او وضعن. ولی حالا ایشون میخواد اینو در توجیه کلام مرحوم آخوند وصل پینه کنه به کلام ایشون. بعد مرحوم محقق اصفهانی میفرماد خب منشأ انصراف چی میتونه باشه؟ غلبه استعمال دیگه. ایشون میگه غلبه استعمال امر در موارد دائی تحریکی بیش از موارد سائر دوائی ولو به لحاظ مجموع نیست. سائر دوائی حالا تهدید و بالخصوص نگیم، اما تهدید و تعجیز و استهزاء و همه رو هم، آیا استعمال امر در دائی تحریک و جد بیش از استعمال امر در دیگر موارد دوائی؟ این که نیست. پس انصراف رو بذارید کنار. دو، مرحوم محقق اصفهانی میفرماد ممکنه بگیم در راستای کمک به نتیجه مرحوم آخوند بگیم از باب اطلاق و مقدمات حکمت این گونه است، همونی که تو کلام آزیا آمده که انهو دیگر دوائی کلفت و معونه بیشتری میطلبه و الا که انهو اطلاق امر ولو از ناحیه وضع نسبت به دائی مهمله، اما که انهو دائی تحریک این طبق همون اطلاقه، اگر بخواد دائی دیگری منشأ امر مولا مثل تهدید باشه عرفاً معونه بیشتری میطلبه. فل اطلاق محمولون بر اون همونی که درش کلفتی نیست که دائی تحریک. اینم راه دوم، ردم نمیکنه این بیان رو. راه سوم، مرحوم محقق اصفهانی میفرماد اینه که یک اصلی از جیب در بیاریم، بگیم یه اصل عقلایی هست، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و جدی بودن اون در مراده. حالا میگیم عجیب در بیاریم، معناش این نیست که یه اصل ناصحیحه، یه همونیه که دیگران هم بعد این اصالت و تطابق رو دنبال کردن. اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی تو کلمات دیگران هست، اما این اصل غیر از اونه. اصالت و تطابق بین معنای حقیقی و مراد جدی. خوب دقت کنید، بین گفت هر گردی گردو نمیشه، یکی از تطبیقاتش اینجاست. اصالت و تطابق تطابق، اما این اصالت و تطابقی که ایشون میگه غیر از اصالت و الحقیقه است و غیر از اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است. ببخشید، غیر از اصالت و تطابق بین معنای حقیقی و بین مراد جدی است. این اصالت و تطابق معناش اینه که اگر لفظی در یک معنای استعمال شد، نمیدانیم استعمال لفظ در این معنا به چه داییه، اصل در دایی اینه که جد باید دایی باشه. کلام ایشان را مراجعه بکنید تا انشالله این تیکه که نقطه افتراق و نقطه مشکلزای کلام مرحوم محقق اصفهانیه روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.